بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه،
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قرار بر این شد که از سوره های اواخر قرآن کریم ان شاء الله استفاده کنیم در حد متناسب با محفلمون و در حد میسور حقیر. در ارتباط با قرآن الان به ذهنم زد این حدیث شریف که عرض کنم، حدیثی است در کتاب شریف کافی در باب مربوط به فضائل مربوط به آیات شریفه قرآنی، که مردم نسبت به ایمان و قرآن به چهار گروه تقسیم میشن. بعضی ایمان دارن قرآن بلد نیستن، بعضی قرآن بلدن ایمان ندارن، بعضی نه قرآن بلدن نه ایمان دارن، بعضی هم قرآن بلدن هم ایمان دارن. آقا حضرت صادق علیه السلام این بیان رو فرمودن، چون همینجا به ذهنم زد عرض کنم که آدرسش رو اجمالا عرض کردم که جلد دوم کتاب شریف کافی باب فضائل قرآن کریم. شخصی که محضر حضرت بود و حضرت عرض کرد که توضیح بدید، حضرت فرمودن توضیح اینه که بعضی ایمان دارن قرآن بلد نیستن، یعنی به اون چه در قرآن کریم است و در دین آمده است به جد معتقدن و سعیشون هم بر این است که اون چه دانستن از دین با آن عمل کنن، ایمان دارن، حلال خدا برایشون حلال، حرام خدا حرام، مراقب مواظب. اما قرآن بلد نیست، یا اصلا بلد نیست که بخونه، یا قرآن را اگر بخواند همون عبارات قرآن کریم است و آیات قرآن کریم و از معانیش چیزی نمی فهمه. به هر دو معنا میشه معنا کرد، ایمان دارد قرآن بلد نیست، یعنی یا اصل خوندنش بلد نیست یا خوندنش بلد معناش بلد نیست. فرمودم اینها مسئلشون مسئل خورماست. خورما برای خودش شیرینه ولی بو نداره. خورما یک انبار خورما گاهی عرض کردم انسان واردش بشه پر خورماست ولی هیچ بوی این خورما ها نمیده، بو نداره. اما خورما خورمای خوب و شیرین و اینها برای خودشون خیلی خوبه، خیلی خوبه، رستگارن، اهل نجاتن، شیرینن، ایمان دارن. ولی برای دیگران در حد تعلیم و تربیت نیستن، قرآن و بلد نیستن. ولو این که افرادی که خوبن اصل خوبی خودشون نقش داره در جامعه، اصل خوبی خودشون مفید است در جامعه معلومه، ولی به عنوان تعلیم و تربیت نقشی ندارن چون بلد نیستن قرآن. توحید در قرآن بخواد بحث کنه بلد نیست، اخلاق در قرآن بخواد بحث کنه بلد نیست. و همچنین اینها ایمان دارن قرآن بلد نیستن، مسئلشون مسئله خرماست که برای خودشون شیرین ولی بویی ندارن. بعضی و عکسم قرآن خوب بلدن، هم خوندنش خوب بلدن، هم بخواهن بحث هایی از قرآن مطرح کنن میتونن، قرآن بلدن، معانیشو بلدن، توحید در قرآن میتونه بحث کنه، اخلاق در قرآن بحث کنه، اقتصاد در قرآن بحث کنه، عبادات در قرآن و همچنین بحث کنه میتونه، ولی ایمان نداره. اینها مثلشون کشجرت الاس، یه درختیست به نام آس. این درختی که به نام آس هست میوهش خیلی خوشبوست، با فاصله خوشبوی این میوه های درخت آس به گونه ایست که به شامه انسان میرسه، خوشبوست. ولی این میوه ها که خیلی خوشبود تلخه، تلخه وقتی بشکافند و به زبان بزنند تلخ تلخ. که شجرت الاس، اینایی که قرآن رو بلدن خیلی خوشبویه، بحث کنه خوب بتونه قشنگ و پاکیزه بحث رو مطرح، جمع و جور، ولی خودش ایمانی نداره. من هر وقت نقل کردم یک داستانی هم به ذهنم زده که نقلش کردم، یکی از وای اهل خدا رحمت شده میگفت تهران جلسه ای حدودا شاید حالا وقت نقل کرد خیلی وقت 70 سال قبل 80 سال قبل تشکیل شده بوده، یک آقای صحبت میکرده، معمم نبودن، بحث کرده در بدی شراب، میگفت خیلی خوب بحث کرده بود. شراب از نظر مضرات اجتماعی، مضرات بهداشتی، از نظر جنبه های مختلف و از نظر حدیث یک بحث جامعی در بدی شراب نقل کرده، بحث کرده بود، ایراد کرده بود. جنابی که جزء مستمعین بوده است میگفته است بعد میخواستیم که تشکر کنیم، جمعیت خیلی بود، دوره شروع شد، نشد که برویم جلو و تشکر کنیم که استفاده کردیم، بحث جامعی مطرح کردیم. بعد از چند روز اتفاقا در یکی از خیابون تهران دیدیم که این جناب جلو ما داره میره. خودم خوب شد حالا میریم جلو و سلام علیکم و احوال پرسی و تشکر که اون روز یا اون شب خیلی استفاده کردیم. رفتیم جلو و دیدیم مثل این که یک کارش میشه مسته مثل این که بعد در دیدیم بله جدی مسته و بهش گفتم شما اون شب بحث کردی در مدمت شراب یک ساعت پاکیزه قرآن حدیث مضرات اجتماعی مضرات بهداشتی همه جور از ابعاد مختلف به اصطلاح بحث کردی، حالا مثل یک چیزو خوردی مثل که نستی. گفت ولی اون شبم که آمده بودم کمی خورده بودم. این میشه قرآن خوب بلده اما ایمان نداره. خوب بلده آیات قرآن در ارتباط با ربا چی فرموده، خوب بلده آیات قرآن در ارتباط با مباحث مختلف، ولی عملا اعتقادی نداره و نه اعتقاداتش رو معتقده نه دستوراتش رو عمل میکنه. پس اینم نوع دوم شد. بعضی از مردم قرآن بلدن ولی ایمان ندارن. که شجرت الاس میوهش خوشبو اما طعمش تلخ تلخ. نوع سوم آه از صادق علیه السلام فرمودند کسانی هستند که نه ایمان دارن نه هم قرآن بلدن. این هم مسئلشون مسئله هندوانه ابو جهل، نه بو داره نه شیرینه تلخه، تلخ است و بوی هم نداره مثل هندوانه ابو جهل، نه ایمان داره نه قرآن بلد. و جمعی هستن که هم قرآن بلدن و هم ایمان دارن. اونها مسئلشون مسئله میوه خوشبو، یه پرتقال، یک سیب خوشبو. این سیب هم بو داره و همین که مزهش خوبه. حالا این حدیث خوندن سوره ناس رو خوندیم، می‌خواستیم در ارتباط با این سوره صحبت کرده باشیم، به ذهنم زد این حدیث رو خوندم که یعنی از این چهار گروه دو گروه رستگارن. اون گروه اول که ایمان دارن قرآن بلد نیستن رستگارن، و گروه آخر که گفتم ولی خب بهترینشون این گروه آخرن. یعنی چه خوبه که انسان هم قرآن بلد باشه و هم ایمان داشته باشه. ازا هرچی بیشتر معنوس بشیم با قرآن کریم، حالا کسانی که با توانایی که دارن از نظر ادبیات عرب و مسائل مربوطه که میتونن از قرآن استفاده بکنن، که خب جای خودش داره که هرچه بیشتر جا داره معنوس بودن با قرآن، تدبر با در قرآن کریم، استفاده از قرآن کریم، البته معلومه به کمک احادیث و با بیانات معصومین علیهم السلام که تلازم دارد قرآن و حدیث. در حدیث من همین کلمه تلازم دیدم که تلازم دارد قرآن و حدیث با هم. اینه که حالا به هر نسبتی کسی بتونه، کسی در اون حد نیست اما معنوس باشه با مراکز تفسیری، که تفسیری که از خدا بخواد خدا دستشو بگیره به جایی مراجعه داشته باشه که صحیح باشه. و این مهمترین عامل برای این که انتخاب کنه بین مجالس مختلف که همه جور مجلس هست به نام قرآن و تفسیر قرآن، خوب از بدشون هست، درست هست نادرستشون هست، از خدا بخواد که خداوند متعال دستگیریش کنه و سر و کارش به محافل صحیح بیفته. این نکته خیلی مهم است که الان اشاره کردم. گفته میشه که چه کار کنیم، اختلافات فراوونه، این آقای یه جور حرف بزنه، اون آقای یه جور حرف بزنه، این جمع یک جور میگن، اون جمع یک جور میگن. بعدم گاهی در مقابل چنین سوالاتی انسان در جواب بده که سعی کنید که نه از هر کتابی استفاده نکنید، از هر مجلسی استفاده نکنید. ولی باز جواب او نیست. میگه شما میگید از مجلس من بیا استفاده کن، خب خودت هم یکی، از کجا معلوم که تو درست باشی؟ و راه درستش یک کلمه است که حضرت عسکری فرمودن، یه فرمان از خدا بخواد صادقانه که خدا تو دستگیری کن. و خداوند متعال از بین همه اون چی که هست، اون چی که درست است، راه رو بایش میکنه. و در تتمه همین حدیث که در احتجاج هست و جاهای دیگه هم هست، این چه این است که خدا براش معلم میفرستد و حالت قبولی هم بهش میده. تمام نکته ها به اینجا تموم میشه، صادقانه از خدا خواستن. و الا در غیر این صورت خب هر کسی میگه قول معروف، کس نگوید که دوغ من ترش شد، ماست من ترش شد، هر کسی میگه که من درست میگم. چه کند انسان که بین این افکار مختلف، مکتبهای مختلف درست انتخاب کند، به جد به خداوند متعال پناه ببرد و صادقانه از خدا بخواد. در هر حال پس چقدر خوبه که بتونیم ما قرآن کریم با توجه به همین درخواست از خداوند متعال هرچه بیشتر آشنا بشیم با بیانات معصومین، تا جزء گروه ممتاز از دو گروه اهل نجات و از چهار گروهی که در این حدیث شریف به عرضتون رسید باشیم، که هم قرآن بدانیم و هم عامل قرآن باشیم و ایمان داشته باشیم. حالا بعد از این تذکری که به ذهن رسید و عرضتون دم، در ارتباط با سوره مبارکه ناس، در جلسه گذشته در ارتباط با این سوره از بسم الله الرحمن الرحیم چیزی گفتیم، یه چند تا حدیث خوندیم. حالا ترتیب درست‌ترش اینه که ابتدا در ارتباط با خود سوره و اهمیت استفاده از این سوره و خوندن این سوره، تذکراتی که مناسب هست در احادیث رسیده در بیان معصومین عرض کنیم. بعد هم تتمه نسبت به اون چیزی جلسه گذشته گفتیم انشاءالله به عرضتون برسند. در ارتباط با سوره ناس و سوره فلق که اینا اسمشون معوذتین است، دو سوره است که در ابتدای این سوره امر شده به پیغمبر اکرم که پناه ببر به خداوند متعال، و با این ترتیب کار شروع شده. حالا در ارتباط با این معوذتین، اینجا من یادداشت کردم صفحه 539 از کنز و دقائق. این تفسیر کنز و دقائق تفسیر نسبتاً خوبیست. این که نسبت میگم برای که بالاخره تفاسیر اینجور نیست که به گونه باشد که هیچ اشتباهی درش نباشه یا هیچ خلاف سلیقه واقع چیز درش نیامده باشه. به طور معمول ممکنه که شذوذی در تفسیرها باشه. به نسبت تفسیر مغنی از خیلی از تفاسیر هست. حالا صفحه 539 در ارتباط با معوذتین، ایشان هم از مجموع البیان نقل میکنند. من قرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فكأنما قرأ جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه. اگر کسی این دو تا سوره رو بخونه، همین که هممون الحمدلله حفظیم دیگه، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، اینو بخونه، از نظر ثواب پاداش خدا چه عنایتی بهش میکنه. من قرأ قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، یعنی تو آخرش بخونه دیگه، فکأنما قرأ جمیع الکتب، مثل این که تمام کتاب هایی که از طرف خداوند متعال نازل شده، تورات و انجیل و اون درستش دیگه، اینه که تعریف شده که هیچی، زبور و هرچه از طرف خداوند نازل شده و قرآن کریم، فکأنما قرأ جمیع الکتب التي انزلها الله علی انبیائه، گویی که تمام کتاب های نازل شده از طرف پروردگار رو خونده. یعنی اینقدر خداوند متعال تفضل میکنه، لطف میکنه. ضمناً گویی که، این گویی که جواب یه سوال است که اگر کسی سوال کنه عجب، قل اعوذ بخونه، قل اعوذ برب الفلق بخونه، قل اعوذ برب الناس بخونه، این مثل این که همه اینا خونده. یک کسی هم که همه اینا رو بخونه، اون قرآن کریم بخونه، این مثل هم میشه. اینجور احادیث خیلی داریم، مثلا از احادیثی که اینجور هست، هر کس وضو بگیرد و بخوابد، این مثل کسی است که تمام اون شب رو عبادت کرده. خب جو این سوال هست که این چی میشه؟ این کسی وضو گرفته خوابیده، مثل کسی که تمام شب عبادت کرده، او هم با وضو بوده دیگه تمام شب، به اضافه ای که عبادت کرده خب وضو هم داشته دیگه، این چطور میشه؟ یعنی چی؟ چجور مثل او میشه؟ باز داریم که هر کس که یک قل هو الله بخونه، مثل این که یک سورت قرآن خونده، دو قل هو الله مثل این که دو سورت قرآن، سه قل هو الله مثل این که سه سورت قرآن، این چطور میشه؟ و نیز داریم که هر که این دعا رو بخونه، اجر 70 تا شهید داره. عجب، دعا رو بخونه، یه کسی دخانه خودش نشسته، تابستون زیر کله، زمستون فضای گرمه، این دعا رو خونده، مثل 70 تا شهید، این چی میشه؟ حالا اینجا چون حدیث خوندم، به ذهن ممکنه بیاد، مطرحش کردم. اگر این سوال کسی بکنه که عجب این دو تا سوره رو بخونه، فکأنما قرأ جمیع الکتب، این فکأنما خودش یه جوابه، گویی، یعنی خیلی خیلی ثواب داره، کنایه از اینه که خیلی، و الا اونی که اون کار رو کرده، همه کتاب ها رو خونده، با همون فرض اینه که با نیت خوب خونده باشن، هر دوشون درست خونده باشن، با اعتقاد خونده باشن، با این فرضه، یا اون کسی که وضو گرفته خوابیده، گویی که تا صبح عبادت کرده، گویی داره، کنایه از اینه که یعنی خیلی، و گویی که چنین و گویی چنان این دعا رو خونده، اجر 70 تا شهید داره، باز یعنی بسیار، کنایه از کثرت. یک جواب، پس یه جواب این که این سوالی که عرض کردم که مشخص سوال، تکرار نکنم، چجور میشه که یک کسی یک کار کوچیکی اینجوری انجام بده، اجرش اونقدر کار مهم میباشه که در حدیث آمده؟ یک جواب این شد که این گویی در احادیث، که بعضی از احادیث داره، ممکنه بعضش احادیث گویی نداشته باشه، ولی مقصود اینه که یعنی زیاد مقصود. این یک جواب. یک جواب مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، من اونجا دیدم ایشان یه همچه تعبیری دارن. این فرماین که کارای خوب دو جور اجر داره، دو جور پاداش داره. یک پاداش قراردادی و یک پاداش تفضلی. پاداش قراردادی مثل این که مثلا کسی یک کسی رو اجیر کرده بیاد تو خانش کار کنه، دیواری رو ترمیم کنه، کاری بکنه، قرارداد بشونه صبح تا شب شما کار کنید چقدر میگیریم؟ فلان مبلغ باش قرار میگذاره، فلان مبلغ. این میشه اجر قراردادی. یک اجر تفضلی هم هست. تفضلی چیه؟ اینه که وقتی کارشو کرد میبینید کارشو خوب کرده، خوشتون میاد، دو برابر اون که بهش گفتید میدید، گاهی بیشتر، خیلی بهش احسان میکنید. این احسان بعدیتون پس از این قرارداد اسمش احسان تفضلی است. یعنی شما به جود خودتون، به تفضل خودتون این کار کرده، احسان تفضلی. کارای خیرم اینجوریست، خدا یک اجری برای کار خیر قرار داده، مشخص کرده این اجرش نمیده. بعد گاهی خداوند متعال یه تفضل میکنه نسبت به همون کار، یه چیزی اضافه هم به بندهش میده، اون اضافه میشه تفضلی. مثلا کسی یک تومن صدقه داده، گفته میشه 10 حسنه داره. خب یک تومن داده، یک حسنه به جای یک تومنش، 9 حسنه خدا چکا کرده؟ تفضل کرده، اضافه داده، میشه تفضلی. حالا پس هر کاری ممکن است که یک اجر قراردادی داشته باشه و یک اجر تفضلی. این کار کمی که گفته شده که اجر اون کار زیادو داره، یعنی وضو گرفتن، اجر تا صبح نماز خوندن داشته باشه، اجر تفضلی وضو به اندازه اجر قراردادی خواست صبح نماز خوندن. این وضو که در میگیره، وضو هم دوتا اجر داره، یک اجر قراردادی که وضو داره میگیره و این وضو خیلی ارزنده است، یک اجر تفضلی داره که خدا تفضل میکنه کسی وقت خواب وضو بگیرد، مثل این که تا صبح نماز خونده. اون آقایی که تا صبح نماز خونده یک اجر قراردادی داره، نمازش خونده تا صبح، تا صبح نماز خونده، عبادت کرده، اجر قراردادی داره. از باب مثلا میگم 10 درجه اجر داره. و یک اجر تفضلی داره که خداوند متعال 100 درجه بهش اجر میده. اجر قراردادیش 10 تا، اجر تفضلیش 100 تا. این آقایی که وضو گرفته اجر تفضلی این اون زیادیه، اون اجر تفضلی اون زیادیه که خدا بهش میده به اندازه قراردادی اونی که نماز خونده. یعنی اجر تفضلی این آقای وضو گرفته، اجر تفضلیش فرض کنید که 1 حسنه بوده، اجر قراردادیش میشه 10 حسنه. به اندازه اجر قراردادی اونی که نماز خونده تا صبح، عبادت کرده تا صبح. ولی اونی که عبادت کرده اجر تفضلیش بالاتر، بیشتر. به نتیجه پس اون کسی که کار خوب بیشتری کرده اجر بیشتری میبره. به این کسی که این کار مختصر رو کرده خداوند متعال اجر تفضلی که میدهد به اندازه اجر قراردادی اون کسی که اون کار بیشتر کرده. به اونی که اون کار بیشتر کرده به اضافه اجر قراردادی یک اجر تفضلی بهش مرحمت میکنه. تکرار میکنم که روشن‌تر باشه، یک کسی سر شب تا صبح نماز بکنه، اجر قراردادیش داریم مثل میزنیم 10 حسنه قرارداد خدا اینه که ده حسن بهش بده. به اضافه این اجر قراردادی خداوند متعال به این عبدش یک اجر تفضلی مرحمت میکنه که 100 درجه باشه. 100 درجه به اون کسی که وضو گرفته اجر قراردادیش 1 درجه بوده، اجر تفضلیش اون 10 درجه کسی که تا صبح نماز خونده. به نتیجه اون که تا صبح نماز خونده جلو دیگه. چرا؟ تو اون یک اجر تفضلی داره که اون 100 درجه باشه، پس اون جلوه. بنابراین در تمام این احادیثی که یک قول هو الله بخواند به مثل اینکه یک سورس خونده، دو تا قول هو الله، دو سورس، سه تا قول هو الله، تمام قرآن و امثال ذالک، یعنی اجر تفضلی این کار کم اجر بالاترش، به اندازه اجر کمتر و قرار دادی اون کسیست که کار زیادتر کرده. ولی اون کسی که کار زیادتر کرده اجر تفضلی داره که اون جلو ببلخه کسی جاتر. اینم بیانیست که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه داره، اونم که اول از کردن، اونم چیزی بدی نیست که کنایه از کثرت باشه، کنایه از زیادی باشه. خب این حالا در ارتباط با این حدیث شریف. و اما حدیث دوم در ارتباط با همین معوذتین در صفحه 540 در همین تفسیر شریف باز حدیثی هستش که مناسب به عرضتون برسد که و روا عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قرأت قل اعوذ برب الفلق فقل فی نفسک اعوذ برب الفلق و اذا قرأت قل اعوذ برب الناس فقل فی نفسک اعوذ برب الناس. پس این سوره ناس که داریم بگیم قل اعوذ برب الناس. در این حدیث شریف اینجور دستور داده شده وقتی انسان قل اعوذ برب الناس و همچنین فلق رو میخونه، وقتی میگوید قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، قل اعوذ برب الناس که میگوید تو خودش بگوید که پناه میبرم به خدا، در نفس خودش این حالتو داشته باشه. حضرت فرمودن که اذا قرأت قل اعوذ برب الناس فقل في نفسك اعوذ برب الفلق و اذا قرأت قل اعوذ برب الناس فقل في نفسك اعوذ برب الناس. انسان همینجوری هم ممکنه که در ذهنش بیاد که وقتی میخونه اگه حدیث هم نیده باشه بگم پناه میبرم به خدا، من مشکل نداره. ولی خب حدیث که باشه دیگه خیلی مشخص که خوبه که این کارو بکنه. و الا گاهی میشه که بعضی از آیات را به بعضی از آیات زدن و خودمون از پیش خودمون یه چیزی گفتن مشکل درست میکنه. در حدی که در حدیث داره که من ضرب بعض القرآن به بعضن فقط کفر، گاهی اینجور میشه. اینه مثلا فرض کنید از چیزی که حالا کسی که این کار کرده باشه، این اینجور نیست که کفره که به معنی این که ما بگیم این آدم کافری شده، چون گاهی از خیلی خوبام یه همچه کاری میکنن اشتباه میکنن. ولی مثال شعرز میکنم، مثلا فرض کنی که انا انزلنا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از هزار ماه. آیه دیگه ایم داریم ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرن فی کتاب الله، عدد ماه ها نزد خدا 12 ماهه. اونجا داره در حدیث داریم که این 12 ماه تعویلش یعنی 12 معصوم. آقا حضرت امیر علیه السلام تا وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه لیلت القدر هم تعویل شده به حضرت زهرا علیها السلام. بعد گفته میشه که لیلت القدر که شد حضرت زهرا تعویلش. اون شهور شهور اندالله که یعنی امام ها. پس حضرت زهرا اینجا که لیلت القدر خیر من الف شهر، الف شهر رو بگه همون شهور که اونجا هست که امام ها باشن، شهر یعنی امام ها. پس حضرت زهرا از هزار امام برتره و بالاتره که گفته شده. بعد از دوستان خودمون گفتم، بهشون هم گفتم اشتباه نکنه، ذکر نکنه که این ضرب القرآن بعضی و به بعض اینجور میشه. مثلا یک آیه داره که درباره رباخور، رباخور بدون در جنگ با خداست. فعزنو به حرب من الله، این فعزنو فعلمو هم نیست، بعضی فعلمو معنا کردن، اعلام کنید جنگ با خدا رو معنا کردن اشتباهه، بلکه یعنی فعلمو بدونید در جنگید با خدا. اون وقت بوده بشه. اون آیه دیگه هم داره که اونی که در جنگ با خدا هستن چکارشون بکنید؟ جزاشون چیه؟ بکشیدشون یا نفی بلد کنید یا دستورشون قطع کنید. پس کسی که ربا میخوره یا بکشش یا دستور یا کنار هم گذاشته این کار غلطه که اینجور بچسبنیم آیه رو با آیه به صورتی بدون مدرک حدیثی. اگه حدیث داریم، حدیث کار کرده بسیار، حدیثی کار نکرده صحیح نیست کار بکنیم، درست نیست کار بکنیم. خیلی از اوقات بعد به یک جاهای بسیار نادرستی منتهی میشه، به جاهای بسیار ناسهی منتهی میشه، مثل بعضی همین مثالی که عرض کردم. بنابراین توجه به این جهت داشته باشیم که اینجا این حدیثی که به عرضتون رسید به این مناسبت عرض کردم، وقتی میخونیم تو ذهن خودمون اینجور میاد که پناه میبریم به خدا، این گیری نداره به پیغمبر اکرم فهمید، ولی کاری هم ندارم به آیه که با چیزی تطبیق کنیم با جایی ببریم، نه خودمون. ولی وقتی حدیث باشه دی خیال آدم راحت تر، خیر حتما در همین مورد هم همین کارو بکنیم، در این مورد همین کار انجام بشه. اون وقت در ارتباط با معوذتین تأکید بسیار شده برای دفع آفات و برای دفع امراض به طور کلی از این دو سوره استفاده کردن و این دو سوره را انسان فراوان بخواند. بلدیم اینا رو بخونیم، خیلی خوبه. با توجه این دو سوره رو خوندن فواید بسیاری در جهت حفاظت انسان و حتی اگر سحری برای کسی شده باشد برای دفع اون سحر کاملا مفید است و نافع خواهد بود. در ارتباط با بسم الله روایات خوندی، پس از اصل اهمیت سوره قل اعوذ برب الناس، سوره معوذتینی که قل اعوذ برب الناس است و قل اعوذ برب الفلق، از اصلش گذشتیم. این مقدار که عرض کردیم کفایت در جهت اهمیت این دو سوره مبارکه. حالا در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه قبل 4-5-6 تا حدیث حد اقل خوندیم در عظمت بسم الله، که به نظر من از اعظم اونها این حدیث بود که بسم الله الرحمن الرحیم اقرب به اسم اعظم الهی است، نزدیکتر است به اسم اعظم الهی از نزدیکی سفیدی چشم به سیاهی چشم. بنابراین عزیزان با توجه خیلی بجاس مراقب باشیم در استفاده کردن از بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی دیگه هم خوندم که اهمیتشو میرسون، ولی با توجه به همین جهت کفایت میکنه که انشاءالله اهتمام بدیم. بسیار ساده و راحت و با هیچی هم مزاحمتی نداره، انسان را میره بسم الله الرحمن الرحیم، وارد ماشینش میشه بسم الله، بیرون میاد بسم الله. این دل هم متوجه پروردگار باشه که اگر دل غلبه داشته باشد حالت انس با خداوند متعال بر دل ما، اون وقت حدیث رو چند دفعه خوندیم، خیلی عجیبه. خداوند میفرماید وقتی بر دل کسی آگاهم ببینم غلبه دارد، یاد من در دل او، نکیم را بریم بسم الله چنین بسم الله، غلبه داشته باشد یاد خدا بر دل ما. وقت چیکار میکنیم؟ من خدا تولی تو سیاسته، کاراشو من اداره میکنم. تولی تو سیاسته و بعدشم تقریبا و کنتو انیسهو و جلیسهو و محانسه از دیگه بین بارات. خود جمله تولی تو سیاسته و هرچی هم پیش برش بیاد بدون خیرش، ولو به ظاهر رنج و ناراحتی و گرفتاری باشه، بدون خیرشه. خدا داره اداره میکنه، میرسه به کاراش، در همه شعونش او تولی میکند. تولی تو سیاسته. اینه که همت برای این جهت باشه خیلی خوبه. بعد در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم، معنی بسم الله رو هم از آقا حضرت رضا علیه السلام گفتم که خیلی معنی فوق العاده بوده که تکرارش نکنم. و اینجور میشه که به نام خدا، اونی که امشب راجع بسم الله یک کلمه عرض کنم و بقیهش باشه انشاءالله برای جلسه بعد، اینه که در ارتباط با بسم الله به نام خدا کمک میگیرم، به نام خدا میخوانم، به نام خدا کذا، به نام خدا کذا، هر کاری که انجام میدم به نام خدا. این سوال پیش میاد که ما از خود خدا کمک میگیریم، اسم اینجا چیه؟ به اسم خدا، بسم الله، که البته در حدیث وقتی معنا میفرماید بالله معنا میفرماید، یعنی کمک میگیرم به خود خدا، بالله هم گفته شده، گیری هم نداره. اما اینجا این اسم در ارتباط با فاصله بین به و الله، نمیگیم بالله الرحمن الرحیم که اینجور جمع درسته، مشکل نداره. در بعضی از دعاهای بسیار مهم هم هست بالله استفته و بالله استنجه و به محمد صلی الله علیه
وسلم محمد
که این جمله شریف و این دعا از دعاهاییست که حضرت امیر فرمودن که در هر مشکلی که خوندم این دعاره کارساز بوده، که خب حالا خوندن اونا بودی با ما تفاوتش مشخص، در هر حال دست بالله مشکل نداره. اما حالا این اسم چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا مطلبی که در ارتباط با این مطلب، این سوال بنده برخورد داشتم، خیلی مختصر از براتون عرض میکنم و به نظرم استحسان خوبیست. پس سوال این شد که در حقیقت ما به خدا کمک میگیریم و موارد دیگه هم در قرآن داریم و در غیر قرآن کریم داریم. البته در قرآن خیلی جا هم کلمه اسم باز آمده، سبح اسم ربک الاعلی، اینجور هم داریم در قرآن. یکیش اینه که این کلمه اسم به عنوان ادبه، معمولا رسم است، این رسم است که رسم خوبی است. مثلا یک مرکزی رو میخوان افتتاح کنن به نام یک بزرگی، الان اون بزرگ بزرگ بدی باشه که بس کاریه، اما اگر بزرگ بزرگ خوبی باشه مشکل نداره. به نام فلانی، خب به نام فلانی گفته میشه، گفته میشه به نام فلانی، این به عنوان یک عدلیست در ارتباط با اون. یا در ارتباط با رسوندن ادب، در این تعبیری معمولمون بگیم به حضرت عالی عرض بکنم، یعنی به خودتون عرض بکنم حضرت عالی، به خدمت شما. و به خود آدم خودش بگه، آدم میگه به خدمت، اینو به عنوان ادبه. اینجا این اسم به عنوان ادبه، و بسم الله الرحمن الرحیم اسم که آمده به عنوان ادب آمده باشه. این یک وجه. وجه دیگر اینه که این اسم که آمده اینم یک استثنائیه، حدیث نداره. وجه دیگری که هست اینه که این اسم به اسم خدا اشاره به این است که نسبت به ذات مقدس حضرت حق ما راه نداریم، نسبت به ذات قدوس الهی نمیتوانیم چیزی بفهمیم. اینه که میگیم به اسم الله، که البته این اسم اشاره به حضرت حق است، ولی از حضرت حق و از ذات قدوس الهی چیزی نمیدونیم. این رو در تفسیر مواهب الرحمن آوردن. تفسیر مواهب الرحمن از یکی از مراجع اخیر است که چندیس فوت شدن و تفسیر است که خوبه. باز همونطور که عرض کردم هیچ تفسیر نمیشه گفت که اشتباهی توش نیست، البته به ذوق خودمون، هر کسی هم باز به ذوق خودش. و اما تفسیر نسبتا خوبی است. اونجا این جمله هست در جلد اول صفحه 13: و فی تخلل الاسم بین حرف الباء و لفظ الجلاله اشارتون الى انما هو حد الادراک للانسان انما هو ذکر اسمه تعالی و الاعتقاد بهی مشیرن من حیث الاضافه الى الذات لا ان یهوم احد حول کشف الحقیقه و الذات فانها لن تدرک لغیره تعالی. این بیان است که حاصلش هم بود که عرض کردم اسم که آمده بسم الله که گفته میشه از باب این است که اشاره است به این که ما در ارتباط با ذات مقدس چیزی نمیفهمیم. در ارتباط با ذات مقدس پروردگار چیزی متوجه نمیشیم، ولی اسم پروردگار رو میاریم و اشاره میکنیم به ذات مقدس حضرت حق به وسیله اسم خداوند متعال. این گفته شده. این که حالا اینجور بگیم چیز دیگه هم به ذهن کسی بیاد که این اسم ولله الاسماء الحسنا، حدیث داریم که اسماء الحسنا همه علیهم السلام هم. پس خودمون حدیث نداشته بگیم بسم الله یعنی همه. این چیز مناسبی نیست، کار مناسبی نیست مگر حدیث باشه. اگر حدیث داشتیم اون وقت مشکلی نداره. اگر حدیث نداشته باشیم از همون جایی میشه که گاهی سر میزنه به یک مسائلی که کارش مشکل میشه، که حالا این اشاره کردم به اینجا. پس بسم الله الرحمن الرحیم نسبت به بسم این دو کلمه رو گفتیم که کلمه اسم که آمده بالله هم بگیم مشکل نداریم، یعنی از نظر معنا نه که بسم الله رو باللهش کنیم، بسم الله بسم الله، ولی بالله از خدا کمک بگیریم، به خود خدا استعانت می‌جویم، مشکل نداره. ولی به اسم پروردگار هم به خاطر یکی از دو جهت، یک تعدبی است گفتن به اسم و دیگر اشاره به این معنا باشه، استحصارا مسئله نداره. امیدواریم خداوند متعال توفیقات رو بده هرچه بیشتر در فهم حقایق دین زیادتر کنند و نفرتمون را از دشمنان اهل بیت علیه السلام هم نیز بیشتر بگردانند. جنایت کردن و تخریب کردن بقعی که بر قبور ائمه علیهم السلام بوده است، و ولو اونها نیازی به قبر و بارگاه و قبا و امثال زالی که ندارن، معلومه شخصیتشون به عظمتشونه، به علمشون، به تقربشون به پیشگاه پروردگار، به یگانه بودنشون در خلقت، به داشتن صفات و قدرت هایی که احدی جز اینها ندارد، به داشتن کمالاتی که غیر قابل توصیف است، چون که قبه باشه، بارگاهی باشه، ولی از نظر ظاهر و از جهت اینکه اونا نظر اهانت در حقیقت داشتن و اهانتی است از نظر عرف و عقلا، این بسیار برای دوستانشون تأثیر آور است و تأثیر آور مبرد است. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و خزان العلم و منتهى الهم و اصول الكرم و قادة الامم. في الأصل كنا نجوما يستزا بنا للبرية نحن اليوم برهان، نحن البهار التي فيها لغائسكم در سمين و یاقوت و مرجان. فی الاصل کنا نجوما یستزا بنا و للبریت نحن اليوم برهان. این بزرگواران که در اساس خلقت رکن هستی هستند و حجت های پروردگارند. من شزنا فبرهوت مساکن و من اتانا فجنات و بلدان. خدای همگان را قسمت کند با معرفت و عافیت وارد قبرستان دقیقش میشید. وقتی دوستان در شرایط موجود وارد بشوند کفششون خیلی آمون دم پلا در میرند باشون، کم به کم آهسته آهسته حال توجه و دعا و عرض سلام چشم به اون قبول طیبه بقعه خراب شده می افتد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. به یاد مصائب مختلفشون آری عرض کنم خاندان رسالت بزرگواران مدفون در بقیه بعد از شهادت دونم رنج دیدید، ولی اون چنان است که همه شما بزرگواران زبان حال و مقالتون اینه که لا یوم که یوم که یا السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جهدوا دون الحسين.